گندوله های عشق من و رفت و وانکه، این قلب گر گرفته من عین چزه شد، آتیش به جون گرفته چه آتیش به پا نکه. آی ونگی ویله کردم و هی جزبلا زدم، اصلا به ناله های دلم اعتنا نکه. ارسی براش خریدم و خواستم به پاش کنم، زه زیر ارسی و اونو یه دفعه پا نکه. اینقه ننم بعد شما این عداب اور، من فهمیدم تو قلب ننم خودشو جا نکه. گفتم که میخوامت دیگه انقه اصول نیا، خش کرد و رفت یک کمیون پا به پا نکه. هنناق به تو گلوش بریزه نمخوامش بگه، راست شو بخوای که با دل من جز جفا نکه. هر کاری که بدون یک کار خوب من خدا نکه. انشالله مورد پسند همه قرار گرفته باشه، تمام پسرها خوشبخت بشن، دختران برن خونه بخت، بهاری خوب و سال خوب در انتظارشون باشه.
بله، خیلی ممنون از جناب فرساد از اینکه وقتشون رو در اختیار من قرار دادن و خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز. دست خدا به همراهتون.
دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر باشه. در روزهای خوش فروردین سال 98 هستیم و برگی از دفتر نوروزی رو به اتفاق شما عزیزان ورق زدیم. خب دوستان عزیز، در ادامه دعوت رو میکنم شنونده برنامه بعدی ما به عنوان نبض دانش باشید.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه نبض دانش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در اون مروری می‌داریم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. و در این برنامه در خدمت خانم خاطره بهی هستیم، کارشناس فیزیک، و می‌خوایم سری بزنیم به دنیای علوم پایه تا ببینیم در سال 97 چه اتفاقاتی افتاده. خانم بهی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیزمون، امیدوارم که روزهای خوبی از سال جدید پشت سر گذاشته باشین. من قراره تو این بخش در رابطه با اخبار و رویدادهای مهم علوم پایه در سال گذشته صحبت بکنم. اما یه نکته‌ای که قبلش میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که علوم پایه همونطور که از اسمشون پیداست، علومی هستش که پایه، اساس و بستر تمام علوم میتونه باشه. بنابراین اگر من بخوام بگردم داخل رویدادهای سال گذشته، چیزهایی که دوستان بخشای قبلی، قسمت‌های قبلی عنوان می‌کنن در رابطه با روباتیک، در رابطه با فناوری‌های پیشرفته هوانوردی، نجوم، همه اینها یک ردپایی از علوم پایه، یک ردپایی از فیزیک، از ریاضی، از شیمی، از زیست‌شناسی توشون میتونیم پیدا بکنیم. بنابراین چیزی که بشه علوم پایه صرف باشه و یک حالت انتزاعی داشته باشه رو شاید خیلی جالب نباشه. بنابراین من سعی کردم رویدادهایی رو پیدا بکنم که در این حال که علوم پایه‌ای هست اما برای شنوندگانمون هم جذابیت داشته باشه.
بسیار عالی. اولین رویداد مهم در سال 97 چه بوده خانم بهیم؟
مطلبی که میخوام راجبش صحبت بکنم راجب اتفاقی هستش که توی بهار سال گذشته افتاد. ببینید، شما وقتی که وارد یه اتاق تاریک میشین، اولین کاری که انجام میدین هستش که کلید برق رو میزنین و توی کسر از ثانیه شار بسیار زیادی از الکترون ها توی سیم جریان پیدا میکنه و لامپ روشن میشه. این اتفاق شاید واسه ما ایدئال باشه چون که این اتفاق بسیار سریع میفته، اما واسه فیزیکدان ها این خیلی ایدئال نیست، به خاطر اینکه الکترون ها هنگام عبور از این سیم رسانا بسیار با مقاومت روبرو میشن و انرژیشون اتلاف پیدا میکنه و به صورت گرما از بین میره. زمانی که انرژی الکتریکی از نیروگاه ها میخواد بیاد به خونه های ما، حدود 7% از این انرژی تلف میشه و همیشه رویای فیزیکدان ها این بوده که بتونن یک رسانایی پیدا بکنن که بدون اتلاف، یعنی با مقاومت چیز نزدیک به صفر، انرژی الکتریکی عبور بده. به این نوع رسانه ها میگیم ابر رسانه ها. ما تونستیم ابر رسانه ها رو باهاشون کار بکنیم، اما در شرایط خاص و در محیط آزمایشگاه. مثلا اینکه ما باید یک ابر رسانه رو خیلی سرد بکنیم، یک ماده رو خیلی سرد بکنیم تا خاصیت ابر رسانه ای از خودش بروز بده. این سرد کردن چیزی در حدود دمای منفی 273 درجه، اگر بخواد خیلی گرم بشه منفی 140 درجه. خیلی سخت هست رسیدن به این دما، ابزارهای خیلی پیچیده و بزرگ و گران قیمتی میخواد. علاوه بر اون باید توی ساختار مواد یک سری تغییرات ایجاد بکنیم تا اونها رو به ابررسانا تبدیل بکنیم. مثلا یک لایه کربونی رو بیام بهش کلسیم اضافه کنیم یا لیتیوم اضافه بکنیم. اگر بتونه فناوری به حدی پیشرفت بکنه که ما ابررسانه‌ها رو توی زندگی روزمرهمون، توی دمای اتاق و به راحتی در دسترس داشته باشیم، میتونیم ازش خیلی جاها استفاده بکنیم. مثلا توی دستگاه‌های MRI، مثلا در آینده قطارهای فوق سرعت مافوق سرعت مغناطیسی که قرار هست
مافوق صوت
اختراع بشن، بله، یا خازن‌هایی که میتونن بسیار زیاد و بسیار سریع شارژ بشن. ابررسان‌ها میتونن جایگزین سیلیکون بشن توی ترانزیستورها، و یا اینکه برای ما تولید بکنن وسایل بسیار کوچک و قابل انعطافی رو. مثلا چی؟ یکی از ترندهای امسال توی نمایشگاه فناوری این بودش که ما صفحه‌های نمایشی داشته باشیم واسه تلفن‌های همراهمون که قابل انعطاف باشن، یعنی وقتی بله. کارمون تموم شد گوشیمون رو تا بکنیم و بذاریم توی جیبمون. این به مدد پیشرفته این توی زمینه ابررسانه ها چیزی هستش که رویای خیلی دوری نیست و دستیافتنی هستش. اتفاقی که توی سال گذشته افتاد و کاملا هم اتفاقی به وقوع پیوست، یک سری از دانشمندان داشتن روی ویژگی‌های ماده‌ای به نام گرافن تحقیق می‌کردن و متوجه شدن که گرافن اگر که توی یک زاویه خاصی که بهش می‌گفتن زاویه جادویی قرار بگیره، می‌تونه ویژگی‌های ابررسانه‌ای از خودش بروز بده و بتونه توی دماهای بالا، یعنی شاید دمای نزدیک به دمای اتاق هم ابررسانه برای ما باشه. ابررسانه‌ها کلاً پتانسیل زیادی دارن برای اینکه دانش ما رو متحول بکنن. من فقط یه توضیح کوچیکی بدم راجع به گرافن. گرافن یک صفحه توری میتونیم بگیم، یک صفحه مشبکه که ضخامت اون به اندازه یک اتمه و بسیار بسیار مستحکم و مقاوم هستش. اگر ما بخوایم یک صفحه گرافنی رو با مدادمون سوراخ بکنیم و لایه‌های اون رو در هم بشکنیم، بعد به اندازه یک فیل بهش نیرو وارد بکنیم. مثلا یک لایه از گرافن اگر به اندازه یک قطر تار مو باشه، استحکامش 300 برابر فولاد خواهد بود. بنابراین ماده بسیار محکمی و میتونه توی زمینه ابررسانه‌ای هم ازش استفاده
بسیار کنه. عالی. ولی یه خبری که در سال 97 کم و بیش سر صدا کردیم هستش که انگار واحدهای SI تغییراتی اتفاق افتاده داخلش، دیگه انگار کیلوگرم ما مثل کیلوگرم سابق نیست، درسته؟
بله، باز تعریف بنیادی تری و ثابت تری برای اینها انجام شد. شاید این باز تعریف زندگی روزمره ما رو به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار نده، ولی تمام محاسبات فیزیکدان ها، شیمیدان ها، ریاضیدان ها، تمام محاسبات اونها رو میتونه دقیق تر و بهتر.
یک کیلو پسته ما همچنان یک کیلو پسته هست، ولی اون نحوه محاسبش تغییر کرده، درسته؟
بله، تقریبا همینجوره. ببینید، ما توی زندگی روزمره هم که شما اشاره کردین با یکاها سر و کار داریم، طول اندازه گیری میکنیم، مثلا با واحد متر مطرحش میکنیم، حاصل اندازه گیریمونو، جرم اندازه گیری میکنیم با واحد کیلوگرم بیان میکنیم. همه اینها متر، کیلوگرم، ثانیه، همه اینها از طرف یک اداره به اسم اداره بین المللی اوزان و مقیاسها تعریف شده برای ما. شاید مثلا برامون سوال پیش بیاد که چرا یک متر این اندازه است، چرا نصف اینو نمیگن یک متر، یا چرا دو برابر این به عنوان یک متر شناخته نمیشه. سال گذشته یک کنفرانس بین المللی اوزان و مقیاسها برگزار شد توی پاییز و توی اون نمایندگان 60 کشور جهان با هم صحبت کردن و به این توافق رسیدن که بیان 4 تا از یکاها رو باز تعریف بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این یکاها تعریفش وابسته به یک شی بود، به یک ابزار بود که این میتونست در طول زمان تغییر بکنه. ما باید یکاهامون رو طوری تعریف بکنیم که در اثر زمان تغییر نکنه، یعنی وابسته به یک چیز ثابتی باشه. یکی از چیزهایی که قرار شد تغییر بدن همین یکای جرم بود که شما گفتید. یکای جرم تا پیش از این، یعنی که این اتفاق بیفته، از اردیبهشت امسال یک جور دیگه بیان میشه. قبل از این ما یک استوانه‌ای داشتیم از جنس پلاتین و ایریدیوم که توی یک محفظه توی پاریس نگهداری میشد و جرم این رو مبنای 1 کیلوگرم ما بود. ولی از الان به بعد جرم رو بر حسب ثابت پلانک بیان میکنیم. ثابت پلانک یک عددی هستش که ثابته و ما تونستیم، تو که از اسمش مشخصه ثابته، و ما تونستیم اون رو با چند رقم اعشار به صورت دقیق محاسبه بکنیم و توی فیزیک کوانتوم ازش استفاده کنیم.
بسیار عالی. مرسی. به پایان قسمت اول از برنامه نبض دانش رسیدیم. خانم خاطره بهی، بریم بخش دانشمند سال رو بشنویم و چهره سال رو بشنویم و برگردیم و این بحث رو با خانم بهی ادامه بدیم. چهره های پزشکی در سال 2018 یا سال 1397 کسانی بودند که جایزه نوبل پزشکی در این سال دریافت کردند به خاطر تلاش هایی که برای توسعه درمان سرطان انجام دادند که این جایزه به طور مشترک به جیمز پی الیسون و تاسوکو هونچو ژاپنی رسید. جیمز آلیسون چه کسی است؟ کسی است که دانشمند حوزه ایمنی شناسی اهل ایالات متحده آمریکا است. او استاد تمام رئیس دپارتمان ایمنی شناسی و مدیر اجرایی بخش ایمونوتراپی مرکز سرطان MD اندرسون دانشگاه تگزاس. یافته‌های او منجر به تولید درمان‌های جدید ضد سرطان برای برخی از انواع کشنده این بیماری شده و جالبه بدونید که آلیسون خودش داغ دیده سرطان هست و مادرش در سن 11 سالگی به دلیل ابتلا به لنفوم و برادرش رو در سال 2005 به دلیل ابتلا به سرطان پروستات از دست داد و همین مسئله الهام بخش اون بوده که در زمینه درمان بیماری سرطان بیشتر کار کنه. و تاسوکو هونچو ژاپنی هم در ژانویه 1942 به دنیا اومد در شهر کیوتو ژاپن و شهرت اون به خاطر فعالیت‌هایی است که در حوزه ایمنی شناسی بدن انجام داده و بخش مهمی از فعالیت‌های اون در زمینه یافتن پروتئین‌های مرتبط با بروز سرطان بوده و فعالیت‌های هونچو تونسته نقش مهمی رو برای پیشگیری و درمان بیماری سرطان داشته باشه. به بخش دوم از برنامه نبض دانش رسیدیم با خانم خاطره بهی که داریم مرور میکنیم رویدادهای مهم در حوزه علم پایه در سال 97 رو. به بحث یکاها رسیدیم و اما ظاهراً دست از سر اینشتین بر نمیدارن و نظریاتش.
بله، از 100 سال پیش، حدود 100 سال پیش که این جوان 24 ساله کارمند اداره ثبت اختراعات نظری نسبیت خودش رو مطرح کرد تا همین الان که من پیش شما نشستم، یکی از چالش‌های فیزیکدان‌ها این بوده که بیان راستی آزمایی بکنن این نظریه رو و شواهدی پیدا بکنن مبنی بر نقض یا تایید شدن این نظریه. روش‌های زیادی هم مورد آزمایش قرار گرفت، اما روشی که مورد توجه قرار گرفت توی سال گذشته استفاده از خاصیت‌های نوترینو بود برای اینکه بتونن نسبیت خاص اینشتین رو اثبات بکنن. من یه توضیح کوچیکی راجع به نوترینو بدم. نوترینو یکی از ذرات بنیادی طبیعتی که خاصیت‌های خارق‌العاده‌ای داره. مثلا اینکه سرعت بسیار زیادی داره و در این حال جرم خیلی خیلی ناچیزی داره.
یعنی یک ذره زیراتمی هست دیگه، درسته؟
یکی از ذرات بنیادینه. و زمانی که نوترینو داره حرکت میکنه اونقدر سرعتش زیاده و حالا اگر نگیم جرمش نزدیک صفره، اما جرمش نزدیک به صفره، هیچ برهمکنشی با دنیای اطرافش نداره. ما زمانی یک ذره رو میتونیم آشکار بکنیم که با ماده اطرافش برهمکنش بکنه، مثلا بار الکتریکی داشته باشه، توی میدان مغناطیسی واکنش نشون بده، ولی نوترینو هیچ کدوم از اینها رو نداره. همین الان که من پیش شما نشستم و دارم صحبت میکنم، حدود 65 میلیارد نوترینو از یک سانتی متر مربع همین میز داره عبور میکنه، از مرکز کره زمین رد میشه و از اون طرفش در میاد. حالا ما میخوام از این نوترینوی گریزپا استفاده بکنیم، آشکارسازیش بکنیم با وسایل مختلف تا بتونیم نسبیت خاص اینشتین رو ثابت بکنیم. یک آشکارسازی برای نوترینوها ساخته شده توی قطب جنوب به اسم آیس کیوب. آیس کیوب توی میلیاردها تن یخ قرار گرفته و به همین دلیل میتونه با اون 5000 حسگر دقیقی که داره هر پالسی که از نوترینو، یعنی اتفاقی که بین نوترینو با یه ماده میفته، یک پالس نوری از خودش ایجاد میکنه. هر پالس رو بتونه اندازه‌گیری بکنه و ما بفهمیم که یک نوترینو از اون قسمت عبور کرده. زمانی که نوترینو از جو عبور میکنه و میخواد بیاد توی آشکارساز و از زمین عبور بکنه، اگر ما بتونیم نوترینو رو آشکار بکنیم و بعد توی یک اتفاق کوانتومی این نوترینو به دو تا موج کوانتومی تقسیم میشه و بعد بتونیم ثابت بکنیم که این دو تا موج کوانتومی آیا هم سرعت و هم فاز هستند یا اینکه هم سرعت و هم فاز نیستند، میتونیم ثابت بکنیم که آیا نسبیت خاص انیشتین صحت داشته یا نه. به خاطر اینکه طبق یکی از زیرمجموعه‌ها، یعنی زیرساخت‌های اصلی نسبیت انیشتین، ناوردایی لورنس، یعنی اینکه تمام قوانین فیزیک فارغ از اینکه ناظر داره توی چه چارچوبی با چه سرعتی و چه جهتی حرکت میکنه، تمام قوانین فیزیک باید یکسان باشه و ما میتونیم این دوتا موج رو از دوتا چارچوب مختلف آشکارسازی بکنیم و ببینیم آیا با هم متفاوت هستن یا نیستن. شاید این خبر یا این رویداد اندازه کشف یه واکسن یا یه راهی برای درمان سرطان جنجال رسانه‌ای به پا نکنه، ولی چون میتونه به سوالات اساسی ما در مورد ماهیت جهان و کیهان پاسخ بده، میتونه جالب توجه باشه.
جالب سفری کنیم به دنیای زیست، فناوری‌های زیستی که فکر کنم سال گذشته خبر جنجالی منتشر شده از سمت چین.
بله، چینی‌ها تونستن با استفاده از زیست فناوری نخستین نوزاد دستکاری ژنتیک شده رو به دنیا بیارن. خبری که یکی از دانشمندان چینی اون رو مطرح کرد و گفتش که تونست نخستین دوقلوهای چینی که یه دوقلوی دختر بودن رو به دنیا بیاره که اینها در مقابل ویروس اید مسموم شده بودن. این دانشمند 8 زن و مرد داوطلب رو که یکی از اونها به عنوان ناقل ویروس HIV بود رو انتخاب کرد و تونست بعد از اینکه بارداری مصنوعی رو انجام داد، با استفاده از یک روشی، یک فناوری موسوم به کریسپر و با استفاده از یک قیچی مولکولی یا قیچی ژنتیکی، اون ژن CCR5 رو که باعث به وجود آمدن عفونت و نقص سیستم ایمنی بدن میشه رو از بدن جنین توی رحم مادر خارج بکنه و بعد همین خبر رو منتشر کرد که ما تونستیم با موفقیت این کار رو بکنیم و بچه‌ها به دنیا بیان.
حالا جنجال این خبر بیشتر به خاطر چه؟ حالا یه سری مسئله اخلاقی هست که ما دستکاری داریم میکنیم موج انسان رو و چنین چیزی، ولی فکر میکنم که این بحثش خیلی فراتر از این حرف.
بله، ببینید، از نظر تکنولوژیک خیلی چیز جالب توجهیه و درسته که هنوز راه بسیار زیادی داره برای پیشرفت کردن، اما اگر این اتفاق بتونه بیفته، ما میتونیم خیلی از بیماری‌های ژنتیکی قبل از به وجود آمدن یک نوزاد و یا حتی بیماری‌های غیر ژنتیکی رو درمان بکنیم. مسئله که اینجا وجود داره این هستش که خیلی از کشورها، مثلا مثل انگلستان، آمریکا و کشورهای دیگه، در مقابل همچین دستکاری‌های ژنتیکی یه سری قوانین گذاشتن، اما چین این قوانین رو نداشت. تا اینکه این آقای دکتر نتایج تحقیقات خودش رو منتشر کرد و توی انتشار نتایج تحقیقات خودش یه مقدار شاید کمگویی کرد، بعضی چیزها رو نگفت، بعضی چیزها رو به صورت راز نگه داشت. این باعث شد که خود مقامات چینی هم واکنش نشون بدن و بعد از یه مدتی آقای دکتر کلا از کار برکنار کردن به خاطر اینکه توی نتایج شفافیت نداشت و این روش فناوری کریسپر هنوز به اون حدی پیشرفت نکرده بودش که بخوان این فناوری روی جنین انسان آزمایش بکنن و جنجال رسانه‌ش به خاطر همین بود.
یعنی مراحل حیوانیش و آزمایشگاهش خیلی نکرده بود.
چون ما هنوز نمیدونستیم که چه خطراتی میتونه داشته باشه برای یک موجود زنده که حالا این کارو باشه انجام بدیم. اما خب وضعیت اون دو تا دوقلو هنوز هم در حالی از ابهام قرار داره و بعد ببینیم که
اینا متولد شدن.
بله، متولد شدن، ولی هنوز خبری در دسترس نیست. خود آقای دکتر میگن که وضعیتشون سالمه و به صورت ایمن به دنیا اومدن.
بسیار عالی. خب خیلی ممنون خانم بهی از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. دوستان عزیز، شنونده برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو بودید. این برنامه رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و به آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. اگر این برنامه رو دوست داشتید یا هر نظر یا نقطه نظری داشتید، میتونید از طریق پنل پیامکی 301035 با ما در میون بذارید. روزگارتون خوش.
شنونده شب شما بخیر باشه. نبض دانش رو از رادیو گفتگو تقدیم شما علاقمندان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. همسفران و مسافران شب، دقایق و لحظات زندگیتون بهاری باشه انشالله. برگی از دفتر نوروز رو به اتفاق شما ورق میزنیم.
برگی از دفتر نوروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. از شهر زنجان در خدمت شما هستیم. میثم برزگر هستم، گزارشگر. عزیزان، در ایام نوروز به سر میبریم. توی هر شهر ما یک سری آداب و رسوم برای ایام نوروز و لحظه سال تحویل رو داریم. البته مشترکات زیاد هستش. توی زنجان هم ما یک سری آداب و رسوم داریم. در خدمت یکی از شهروندان عزیز زنجانی میخواستم در مورد آداب و رسوم لحظه سال تحویل و نوروز باهاتون صحبت بکنیم. سلام عرض ادب.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سال نو رو تبریک میگم خدمتتون.
سلامت باشید، منم همینطور.
برای نوروز و لحظه سال تحویل چه رسومی رو و چه آدابی رو شما انجام میدین؟
توی شهر زنجان هم مثل شهرهای دیگه اکثر خانواده ها اولا توی خونه سفره هفت سین پهن میکنن، بعدش اکثرا جمع میشن لحظه سال تحویل، یه عده جمع میشن خونه بزرگترا لحظه سال تحویل و خونه پدر یا مادرشون میشن، یا تو امامزاده ها یا مساجد هم، چون اینجا تو امامزاده ها و مساجد هم لحظه سال تحویل مراسم هست، اکثرا به اونجا ها میرن. ولی خب اونایی که پدر مادر پیر دارن اکثرا سعی میکنن که پیش پدر مادرشون تو خونه پدر مادرشون باشن، ولی توی امامزاده ها یا حسینیه ها و مساجد مراسم سال تحویل هست که قبلش دعای توسل میخونن، بعد اینکه سال تحویل شد همه با هم روبوسی میکنن، بعد سفته میدن، معمولا از بزرگترها سفته میگیرن، بعد معمولا هم سفته ها رو پول و داخل قرآن میذارن که بزرگترها از داخل قرآن اون پول رو بر میدارن و به بچه ها یا اونایی که میرن خونشون بهشون عیدی یا سفته میدن.
لحظه تحویل سال شما خودتون میرین به منزل بزرگترها، درسته؟
بله بله، ما بعضی موقع یکی دو سال مثلا خونه پدرم یا مادر همسرم میرفتیم، ولی خب اونم به اتفاق هم با هم میریم مسجد.
بله عزیزان شنونده، اگه به شهر زنجان تشریف بیارین برای میزبانی در خدمت شما خواهیم بود. ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. سال نو رو تبریک میگم، ایشالا سال خوبی رو داشته باشین.
سلامت باشین، ایشالا برای همه مردم ایران سال خوبی بی باشه، پر از موفقیت.
ممنون. شنوندگان عزیز، با گزارش بعدی در خدمت شما خواهیم بود. فعلا خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. انشالله که ایام سال نو به همه شما خوبان خوش گذشته باشه و اگر در سطح راه‌ها و جاده‌های کشورمون هستید ازتون خواهش می‌کنیم که حتماً با رعایت دقیق نکات راهنمایی و رانندگی به سفر خودتون ادامه بدید تا انشالله شاهد یک سفر ایمن و بی خطری برای شما خوبان باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما فریختگان ارجمند و گرامی که به مانند همیشه به ما لطف و محبت دارید و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هست.